بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الحكم في المستثنى وهو ما إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه فهو المشهور، ونص عليه الشيخ في باب المرابحة واستدل عليه أولا بالدو. خاطر مبارک دوستان باشه، صفحه 225، یک مستثنا منح داشتیم. عرض کنم خدمت شما که بحث اون تا اینجا تمام شد، یعنی در عبارت اولیه مسئلمون یک مستثنا منح داشتیم که اون بحثش رو تا اینجا تمام کردیم. اما یک مستثنا داشتیم، ایشون فرمود الا ازشتر، عذرخواهی میکنم، بله، الا ازشترت احد المتبایعین على صاحبه فی البیع الاول. نسبت به مستثنا، ایشون از این به بعد میخواد یک، عرض کنم خدمت شما، بحث مبسوطی داشته باشه. مستثنامون صورتی بود که مثلا بایع در بیع اول شرط بکنه که مشتری دوباره مبیع رو به خود بایع بفروشه. اگر در بیع اول چون این شرطی اتفاق بیفته، خب همون بیع اول با این شرط باطل میشه، حکم به بطلان کردیم. و این بطلان قول مشهور مرحوم شیخ طوسی در باب مرابحه مبسوط هم تصریح به بطلان کرده، و برخی مثل مرحوم علامه در تذکره هم استدلال کردن برای بطلان عرض کنم خدمت شما این معامله به دور، گفتن این معامله به جهت اینکه دور درش پیش میاد باطله. من یه توجه به شما بدم، و اون این که ما صفحه 53 و 54 در بحث شروط صحت شرط، تو اون شرط هفتم این بحث رو اونجا به صورت خلاصه مطرح کردیم. اونجا عرض میکردیم یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، یعنی اگر بخواد شرط ضمن عقد صحیح باشه، یه شرطش این است که اون شرط ضمن عقد مستلزم محال نباشه. بعد وقتی مثال زدیم، گفتیم مثالش این است که شرط بشود در بیع اینکه دوباره بایع به خود مبیع فروخته بشه، که بعد اونجا یادتون باشه گفتیم علامه گفته این دوره، و عبارتی رو 5-6 سطری از علامه اونجا نقل کردیم که این اون عبارت رو حالا با یه خیلی کم تفاوت در اینجا هم ایشون در بحث ما نحن فی هم مرحوم شیخ انصاری دوباره تکرار میکنه. البته اونجا دیگه ما خیلی مفصل در مورد نقد این نظریه خیلی گفتگو نکردیم، دقت میکنید، اما میخوام بگم اون بحث در ما نحن فی به صورت مفصل تر داره ایشون ورود پیدا میکنه و بحث میکنه. علی ای حالین، ایشون میفرماید تو این مسئله دور پیش میاد، یعنی اگر کسی در معامله شرط بکنه که من این مبیع رو به تو میفروشم به شرط اینکه دوباره به خود من بفروشی، ایشون میفرماید که مرحوم علامه در تذکره فرموده این باطله به خاطر اینکه دور درش پیش میاد. فرقی هم نمیکنه که عرض کنم خدمت شما ثمن دو تا معامله مقدارش، وصفش، عینش یکی باشد یا یکی نباشه. حالا چرا دور پیش میاد؟ این دور بیانش چیه؟ ببینید مرحوم علامه اینجوری بیان دور رو مطرح فرموده. وقتی من انگشتری رو فرض کنید به شما میفروشم به 2 درهم و شرط میکنم که به شرط این انگشتر رو بهت میفروشم که دوباره انگشتر رو به خود من بفروشی، اینجا اگر عرض کنم آقای مشتری بخواد به این شرط عمل بکنه، یعنی بخواد انگشتر رو دوباره به خود من بفروشه، بیع دوباره این آقای مشتری یعنی عمل به شرط متوقف بر ملکیت مشتری است. یعنی آقای مشتری باید این انگشتر رو مالک بشه تا بتواند انگشتر رو به من بایع تو بیع دوم بفروشه، چون شخص تا مالک نباشه که نمیتونه بفروشه، لا بیع الا فی ملک. از اون طرف ملکیت مشتری هم متوقف بر بیع مشتری است. یعنی آقای مشتری کی مالک میشود؟ وقتی که بفروشه به من. چرا؟ چون فرض این است که تا به شرط عمل نشه مشتری بیع رو تمام نکرده در واقع و مالک نشده. یعنی مشتری وقتی مالک میشه، وقتی بیع رو تمام میکنه که عرض کنم خدمت شما این شرطی که من تو معامله اول کردم اون شرط رو عمل کرده باشه، و الا تا به اون شرط عمل نکنه که معامله اول در واقع تمام نشده و اون مالک نمیشه. پس ببینید بیع مشتری متوقف بر ملکیت مشتری است، ملکیت مشتری هم متوقف بر بیع مشتری است، و هازا توقف الشیء علی نفسه و دورون، این توقف شی بر نفسه است، علی نفسه است و دور محسوب میشه. بعد مرحوم علامه فرموده اما اگر بایع تو معامله اول شرط بکنه که مشتری مبیع رو به یک فرد ثالثی بفروشه که خود بایع نیست در واقع، مثلا بگم من به شما بگم آقا من این انگشتر رو به 2 درهم به شما میفروشم به شرط این که اگر مثلا فرض کنید آقای زید از شما مطالبه کرد و دلش خواست شما این انگشتر رو به زید بفروشی، یعنی شرط من فروش مبیع است به یک فرد ثالثی. ایشون فرموده این مانعی نداره. چرا؟ چون این شرطی که من دارم میکنم منافات با کتاب و سنت نداره، ولذا المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه. ممکنه یه کسی بگه خب اون دوری که شما مطرح کردید در اینجا هم میاد، که چطور شما میگید این به این مشکل نداره؟ چطور دور در اینجا میاد؟ ببینید در اینجا هم شما میتونید بگید بیع مشتری متوقف بر ملکیت اوست، ملکیت او هم متوقف بر بیع اوست. یعنی بیع مشتری متوقف بر ملکیت، ملکیت هم متوقف بر بیع. اگر آقای مشتری بخواد به اون شخص ثالث بفروشه باید مالک بشه تا بتونه بفروشه، چون لا بیع الا فی ملک. اگرم بخواد مالک بشه باید عرض کنم خدمت شما اون بیع رو انجام بده، چون اون به شرط بیع اول بود. اگر شرط بیع اول رو عمل نکنه نمیتونه مالک بشه. لذا اون دور تو هر دو هست، هیچ فرقی هم نمیکنه که شرط بیع مشتری به خود بایع باشه یا بیع مشتری به یک فرد ثالث باشه. مرحوم شیخ انصاری در جواب این اشکال اینطور میفرماید، ایشون میفرماید که این دوتا با همدیگه فرق میکنن، یعنی این دوتا یکی نیستن. چرا فرق میکنن؟ علتش اینه، خوب دقت کنید، در شرط بیع به فرد ثالث به یک شخص دیگر عرض کنم میتونیم اون رو اینجوری حل بکنیم که بیع مشتری متوقف بر ملکیت او نیست، یعنی مشتری میتواند هنوز مالک نشده این رو معامله کنه. به چه حساب معامله کنه؟ به عنوان وکیل مالک اول یا به عنوان بیع فضولی از طرف مالک اول؟ خب وقتی آقای مشتری به عنوان وکیل یا به عنوان مثلا بایع فضولی معامله رو با اون فرد ثالث انجام داد، خب دیگه به شرط عمل شده. وقتی به شرط عمل شد میشه مالک، وقتی مالک شد خودش اجازه میده، چون به شرط دیگه عمل کرده و الان مالک شده. اما این حرف رو شما نمیتونید در بیعه به خود مالک عرض کنم بزنید. چرا؟ چون در بیعه به خود مالک فرض توکیل و فضولی بودن معامله بی‌معناست. معنا نداره مشتری وکیل باشه یا بیع فضولی انجام بده برای فروش مال به خود مالک اولیه. من نمیتونم از طرف مالک اولیه وکیل باشم که مال رو به خودش بفروشم، یا به یه فضولی با خودش انجام بدن. روی این حساب عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید اون معامله معنا به عنوان وکیل و به یه فضولی معنا نداره. نگاه کنید تا اینجا رو بخونیم. و اما الحکم فی المستثنا، ببینید ما صفحه 225 رو که مراجعه بکنید، اونجا بعد از اون دو سه سطر اول که مستثنا من و مستثنا رو ذکر کردیم، عرض کردیم اما الحکم فی المستثنا من، از اونجا تا بحث دیروزمون، انتهای بحث دیروزمون، حکم مستثنا من رو بحث کردیم، دیگه تکرارش نمی کنم. اما از اون عرض کنم خدمت شما، از این عمل حکم فی المستثنا میخوایم بحث اون مستثنا رو بحث کنیم. الا اذا اشترط احد المتبایعین الا صاحبه فی البیع الاول قبوله منه بمعامله ثانیه، که مستثنای ما بود در صفحه 225. خب حالا حکم مستثنا چی بود؟ میفرماید و هو ما اذا اشترط، مستثنا چیه؟ مستثنامون صورتی است که شرط بشود فی البیع الاول، یعنی بایع تو بیع اول شرط بکنه، نقله الی من انتقل عنه، که دوباره شما مبیع رو نقل بدید به همون کسی که از او منتقل شده. مثلا مبیع از بایع منتقل شده، بایع شرط میکنه که دوباره این رو به من بایع که عرض کنم خدمت شما من انتقل عنه هست دوباره منتقل بشه. خب این مستثنامون. حکم چی بود؟ حکم اونجا بطلان بود. حکم در مستثنا که بطلان باشه فهو المشهور، این حکم بطلان قول مشهور علماست، یعنی مشهور علما فرمودن که این بی باطله. و نص علیه الشیخ، تصریح کرده بر این بطلان جناب شیخ در باب مرابحه. بیع مرابحه رو سابقا عرض کردیم، یعنی بیعی که بایع قیمت خرید خودش رو میگه و میگه من اینقدر سود میخوام تا این معامله رو انجام بدم، یعنی به مشتری اعلام میکنه که من اینقدر خریدم، مثلا اینقدر میفروشم با یه سودی. و استدلوا علیه اولا بالدور، استدلال کردن علما بر این بطلان اولا بالدور، یعنی دلیل اولمون دوره. حالا ما این دور رو عرض کنم عرض بکنیم تا بعد برسیم به ادله بعدی که ببینیم آیا غیر از دور دلیل دیگری هم وجود دارد یا دلیل دیگری هم وجود نداره، که حالا آخر صفحه 234 ما دلیل بعدی رو ذکر خواهیم کرد. یه دو صفحه این بحث دور رو ایشون عرض کنم خدمت شما بحث میکنه. کما فی تذکره، علامه در تذکرم استدلال به دور کرده. قال مرحوم علامه فی باب شروط، در باب شروط صحت شرط، یعنی اگر بخواد یه شرطی که در ضمن معامله مطرح شده صحیح باشه، یه شروطی داره که عرض کردم صفحه 53 ما در همون باب این عبارت رو ازشون نقل کردیم. در باب شروط صحت شرط فرموده لو باعه به شیئا به شرط ان یبیعه ایاه، اگر بفروشد بایع به مشتری چیزی را، تو مثال ما انگشتر، به شرط ان یبیعه ایاه، به شرط این که بفروشد عرض کنم خدمت شما آقای مشتری اون مبیع رو به خود آقای بایع، یعنی من میفروشم به شرطی که دوباره به خودم بفروشید، لم یصح، ایشون فرموده این معامله صحیح نیست. سواء اتحد الثمن، فرق نمی کنه ثمن دوتا معامله یکی باشه، قدرن و وصفن و عینن، هم مقدارش یکی باشه، هم وصفش یکی باشه، هم عینش یکی باشه، یا نه املا اتحاد ثمن نباشه، حالا یا قدرن یا وصفن یا عینن یا همش، ایناش دیگه مهم نیست. چرا مهم نیست؟ ایشون میفرماد و الا جاءت دور، علتش این است که، و الا یعنی اگر این شرط بخواد صحیح باشه دور پیش میاد، لازمش دوره، فرقی هم نمیکنه که ثمن چی باشه دوتا معامله. خب بیان دور چیه؟ ایشون میفرماد لأن بیعه له، به خاطر اینکه بیع مشتری به بایع، اگر مشتری دوباره بخواد بفروشه به آقای بایع، یتوقف علی ملکیت هیله، بیع آقای مشتری به بایع توقف دارد بر ملکیت آقای مشتری نسبت به این مبیع. یعنی آقای مشتری باید این مبیع رو مالک بشود تا بتواند معاملش کنه، تا بتونه بیعش کنه. چرا باید مالک باشه؟ چون لا بیع الا فی ملک المتوقف علی بیعه. این المتوقف دوستان صفت ملکیته، همون ملکیتی که اون ملکیت آقای مشتری متوقف بر بیعشه، یعنی تا بیع نکنه. این بیع همون بیعی است که در واقع بیع اول شرط شده، تا بیع دوم که در واقع شرط بیع اول از انجام نشود ملکیت نمیاد. پس بیع دوم متوقف بر ملکیت مشتری، ملکیت مشتری هم متوقف بر همین بیع دوم است که شرط بیع اوله. تا شرط بیع اول انجام نشه این آقا مالک نمیشه، فیدور، لذا دور پیش میاد. پس ببینید بیع مشتری بیع دوم، اگر بخواد مشتری دوباره به خود بایه بفروشه، بیع مشتری متوقف بر ملکیت مشتری است، چون لا بیع الا فی ملک. ملکیت مشتری هم متوقف بر بیع مشتری است، به خاطر اینکه این بیع مشتری در ضمن شرط بیع اول شرط شده بود، تا شرط بیع اول محقق نشه که این آقا مالک نمیشه. خب این شد دور الفیدون. اما لو شرط ان یبیعه علی غیره، اگر شرط بکنه آقای بایه که آقای مشتری من به این شرط به تو میفروشم که شما این رو به غیر من بفروشی، به یه مثلا شخص ثالثی بفروشی، بفروشی مثلا به آقای زید، ایشون فرموده صح عندنا، این معامله صحیحه، مشکلی نداره. چرا؟ حیث لا منافات فی هلل کتاب و سنت، از این جهت که این شرط منافات با کتاب و سنت نداره. وقتی منافات با کتاب و سنت نداشت طبیعتاً المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه. لا یقال، ایشون میفرماید یک کسی اشکال نکنه به ما، ملتزمتموه من الدور آتن هنا، اون دوری که شما بهش ملتزم شدید در اینجا میاد. چه فرقی میکنه؟ خب اینجا هم دوره. چرا اینجا هم دوره؟ به خاطر اینکه اگر آقای مشتری بخواد به اون شخص ثالث بفروشه، بیع آقای مشتری متوقف بر این است که مالک باشه، بدون ملکیت که نمیتونه به اون شخص ثالث بفروشه، و مالک شدنش هم متوقف بر این است که این بیع به شخص ثالث رو که شرط بیع اول انجام داده باشه. پس ملکیت او، بیع او متوقف بر ملکیت، ملکیت او هم متوقف بر بیعش. باز دور پیش میاد، ایشون میفرماد لعنا نقول، چرا اون دور در اینجا نمیاد؟ چرا کسی این اشکال دور رو به ما نکنه؟ لعنا نقول، به خاطر این که ما میگیم الفرق ظاهرون، فرق روشنه. چرا؟ لجواز ان یکون جاریان علا حد توکیل او عقد الفضولی، به خاطر این که احتمال داره که بیع دوم، ان یکون زبیرش رو بزنید به بیع مشتری، ممکنه این بیع مشتری متوقف بر ملکیتش نباشه. چرا متوقف بر ملکیت نباشه؟ به خاطر اینکه بیع دوم رو آقای مشتری داره به عنوان وکیل انجام میده، داره به عنوان عقد فضولی انجام میده. یعنی تا وقتی که به شرط عمل نکرده و مالک نیست، از طرف مالک حالا یا به وکالت یا به بیع فضولی میفروشه. وقتی فروخت، در واقع شرط بیع اول انجام شده، شرط که انجام شد میشه مالک، مالک که شد خودش اجازه میده. به خلاف مال و شرط البیع علی البایه، به خلاف اون صورتی که آقای بایه شرط بکنه بیعه به خودش رو. چرا؟ چون در بیعه به خودش دیگه وکالت و عقد فضولی معنا نداره. نمیشه آقای مشتری به خود بایه بفروشه مال خود آقای بایه رو، هنوز مالک نشده مشتری، به وکالت از بایه یا به عقد فضولی. خب نمیشه جنسی که مال خود آقای بایه، مال خود مالک اوله، من به خودش به وکالت از خودش بفروشم یا به بیع فضولی بفروشم. لذا اونجا چون علا حد توکیل یا عقد فضولی ممکن نیست، اون رو ما گفتیم ممنوعه. اما اینجا دیگه دور پیش نمیاد. چرا؟ چون بیع مشتری عرض کنم خدمت شما متوقف بر ملکیتش نیست، میتونه به عقد فضولی بفروشه مالکم نباشه، میتونه به وکالت بفروشه مالکم نباشه. این تمام عبارتی که عرض کردم ما صفحه 53 و 54 این عبارت رو داشتیم، اما چون خیلی فاصله شده، نزدیک 180 صفحه در واقع فاصله شده، ما ناچاراً دوباره این عبارت رو خوندیم و معنا کردیم. جناب شیخ انصاری دوستان در ذیل فرمایش مرحوم علامه نکاتی رو می‌فرماید. نکته اولی که ایشون داره، دقت کنید، این است که نقضی که در کلام علامه مطرح شد، اون لایقال که بیع به غیر بایه که دور تو اونجا میاد، این نقض که در کلام علامه مطرح شد و بعد جواب این نقض رو داد، ایشون می‌فرماید ظاهر این نقض و جوابی که جناب علامه میده این است که علامه میخواد بفرماید شرط باید جدای از اون بیعی که شرط در اون ذکر شده فی حد نفسه شرط معقول باشه، یعنی جدای از اون معامله‌ای که من کردم و این شرط رو در ضمن اون معامله آوردم، خود شرط باید شرط معقولی باشه. و تو ما نحن فی بیع به غیر مالک شرط معقولی است، چه خود مالک عرض کنم بیع بکنه، چه وکیل بیع بکنه، چه فضولی بیع بکنه، فرق نمی کنه که کی معامله را انجام بده، شرط بیع به غیر مالک یک شرط معقوله فی حد نفسه، جدای این که بخواد در ضمن این عقد بیاد، فی حد نفسه این شرط شرط غیر معقولی نیست. اما بیع به خود مالک، بیع به خود مالک جدای از این که در ضمن بیع بیاد، این شرط شرط نامعقولی است. چرا؟ چون مالک مالکه دیگه، بیع به خود مالک معنا نداره. چه خود مالک بیع کنه به خود مالک، چه وکیل بیع کنه، چه فضولی بیع کنه، فرق نمی کنه. در هر صورت بیع به خود مالک معقول نیست. بر همین اساس اون نقض بر علامه وارد نیست، چون جماعتی از متأخرین نقض وارد کردن بر علامه، هم به شرط بی به غیر بایه که خود علامه فرمود و جوابش رو هم داد، هم نقض دیگری کردن و اون نقض به اشتراط عتق است. یعنی بعضیا اینجوری نقض کردن به جناب علامه که اگر عبدی رو آقای بایه بفروشه به شرط این که مشتری اون رو آزاد بکنه، اینجا هم فرمودن عتق، ناقض میگه کسی که این رو نقض آورده، میگه عتق متوقف بر ملکیت مشتری است، چون مشتری تا مالک نشه که نمیتونه آزاد بکنه، ملکیت مشتری هم متوقف بر عتق، بر اساس اون شرطی که در بیع انجام شده، یعنی تا عتق انجام نشه مشتری مالک نمیشه. ایشون میفرماید که شیخ انصاری میفرماید این نقضم وارد نیست. میدونید چرا؟ چون عتق فی حد نفسه شرط معقولی است. این مثل بیعه به خود مالک نیست، مثل بیعه به غیر مالکه. در واقع دوستان ایشون یه ملاک تازه ای را استنباط میکنه از کلام مرحوم علامه. میفرماید میخواد ظاهرن علامه بفرماید اون شرطی که شما در ضمن معامله میکنید، کار به اون معامله نگیرید، خود این شرط فی حد نفسه اگر معقول باشد، مثل بیع مبی به غیر مالک یا مثل عتق، اینا چون معقوله اشکال نداره، اما مثل بیع به خود مالک که شرط غیر معقولی است، این شرط نمیتونه در ضمن بیع بیاد، ولذا نقض کردن به این دو موردی که عرض کردیم با این ملاکی که ما عرض کردیم صحیح نیست. آرام آرام پیش بریم. عقول ظاهر و ما ذکره من النقض، ظاهر اون نقضی که جناب علامه فرمود، چی؟ اون لایقال، لایقالی که دو سه سطر پیش فرمود که دور در شرط بیع به غیر مالکم میاد که بعدم جواب داد، ظاهر این نقضی که ایشون ذکر کرد اینه، انه یعتبر فی الشرط ان یکون معقولا فی نفسه، در شرط معتبر است که شرط معقول باشه فی نفسه. فی نفسه یعنی چی؟ خودش فی نفسه رو معنا میکنه، مع قطع نظر عن البیع المشروط فی، یعنی جدای از اون بیعی که این شرط در ضمن اون بیع آمده، یعنی اگر اون بی رو در نظر نگیریم، خود شرط فی حد نفسه اندل عرف شرط معقولی باشه و بیع الشی علی غیر مالکهی معقولون، ولذا بیع شی به غیر مالک معقوله. حالا این بیع به غیر مالک میخواد از طرف خود مالک باشه یا از طرف وکیل و فضولی باشه، ولذا میفرماد ولو من غیر المالک کل وکیل و الفضولی، ولو وکیل بیاد بفروشه ولو فضولی بیاد بفروشه، بیع به غیر مالک کار معقولی است، کار نامعقولی نیست. به خلاف بیعه علی مالکه، به خلاف بیع شی به مالک. مالک خب وقتی مالکه که معنا نداره که عرض کنم خدمت شما این رو به خودش بفروشیم، فانه غیر معقول اصلا. نه خود مالک میتونه به خود مالک بفروشه، نه وکیلش میتونه بفروشه، نه فضولی میتونه بفروشه، معنا نداره. فندفع عنه، با این بیانی که ما عرض کردیم که اگر معقول باشه فی حد نفسه اشکال نداره، نامعقول باشه اشکال داره، فندفع عنه دفع می شود از جناب علامه، عرض کنم خدمت چون نقض جماعت ممن تأخر عن، نقض جماعتی از متأخرین علامه به اشتراط بیعه علی غیره او اتقه، اتق رو عطف به بی بکنید، به دو چیز عرض کنم نقض کردن کلام علامه رو، یکی شرط بی به غیر، یعنی با یه شرط بکنه که این رو به یک فرد ثالثی بفروشید که این رو هم خود علامه متذکرش شد هم جوابش رو داد، او اتقه، این رو دیگه علامه نفرموده تو این عبارتی که ما ازش نقل کردیم، یعنی اگر شرط اتق بکنه اونم دور به حسب ظاهر لازم میاد، اما اونجا هم با این استظهاری که در عقولو جناب شیخ انصاری کرد به این ملاک مشکلی نداره. چرا مشکل نداره؟ چون اتق فی حد نفسه، جدای از اینکه این اتق در ضمن بی شرط شده، فی حد نفسه این اتق اتق معقولی است، دقت میکنید؟ ولذا اونجا هم میگیم مثلا علا حد توکیل مثلا اتق کرده، یا عرض کنم اتقش اتق فضولی بوده، بعد وقتی که به شرط عمل شد و مالک شد، اون وقت عرض کنم خدمت شما دیگه اون اتق صحیح خواهد شد. یعنی یه جورایی مثلا فرض کنید همون جوابی که ما در مورد اون اشکال دادیم توی اتق هم همون جواب میاد، لذا دور اونجا هم برطرف میشه. این تا اینجا. پس ببینید جناب شیخ انصاری انگار اون نقضی که عرض کنم به جناب مرحوم علامه ذکر شده در این دو مورد، نقض به بیع بر غیر و نقض به اشتراط عتق، اشتراط بیع به غیر و اشتراط عتق، این نقضها رو ایشون عرض کنم نمیپذیره با استظهاری که مطرح کرد. حالا یه مطلب دیگری رو دوستان ایشون عرض کنم فرموده، و اون این که یه نقض سومی رو ممکنه به جناب علامه مطرح بکنیم که به نظر میرسه این نقض نقض واردی است، گرچه حالا ایشون ابتداءن میگه این نقض وارده، اما بعد سعی میکنه یه جوابی رو براش مطرح بکنه، و اون نقض اینه. ببینید دوستان، اگر بایه شرط بکنه که مبیع نزد خود آقای بایه رهن بمونه برای ثمن، دقت کنید، ببینید اگر من انگشترم رو فروختم به 2 درهم به آقای مشتری، مشتری گفت آقا من پولشو 1 ماه دیگه مثلا میخوام بدم، یعنی بیع نسیه، بعد من به آقای مشتری گفتم خب آقای مشتری من شما رو که نمیشناسم، اومدی ما انگشتر رو برداشتی بردی، پولو 1 ماه دیگه نیاوردی، من به این شرط انگشتر رو به تو میفروشم که انگشتر پیش خود من رهن بماند، یعنی انگشتر رو به شما میفروشم به 2 درهم 1 ماهه، اما بابت اون عرض کنم خدمت شما 2 درهمی که 1 ماه دیگه شما باید به من بدی وثیقه میخوام، این انگشتر رو رهن نگه میدارم، وقتی 2 درهم رو آوردی انگشتر رو وردار ببر. اگر شرط بکنه آقای بایه که مبیع نزد خود آقای بایه رهن بماند برای سمن، که وقتی سمن رو مشتری آورد مبیع رو ببره، این چون این شرطی رو جناب علامه پذیرفته، گفته این شرط رهن مانعی نداره، با این کش این شرط رهن هم مثل شرط بی به خود بایه نباید صحیح باشه. چرا؟ علتش این است که رهن مبی به خود مالک با قطع نظر از بی معقول نیست. معنا نداره که ما رهنی که مال خود عرض کنم مبیعی که مال خود آقای بایعه به خود آقای بایعه رهن بدیم. یعنی اگر بیع به خود مالک معقول نیست، رهن به خود مالک هم معقول نیست. یعنی بر اساس اون چه ما استظهار کردیم طبیعتا این نباید صحیح باشد. کما این که عرض کنم خدمت شما اون دور هم لازم میاد. چرا؟ چون بی متوقف بر رهن است، رهنم متوقف بر ملکه. یعنی ملکیت آقای مشتری متوقف بر رهنه، رهنم متوقف بر ملکیت اوست و این دوری که ما قبلا مطرح کردیم در اینجا هم وجود داره. و جالب اینه که خود علامه دوستان اعتراف کرده به این عدم معقولیت، اعتراف کرده به این دور در تذکره. میدونید چطور؟ ایشون فرموده اکثر شافعیه قائلن به این که این شرط رهن صحیح نیست. بعد میگیم چرا؟ ایشون میفرماد دلیل این شافعیه که میگن این رهن صحیح نیست این است که دور پیش میاد. چرا؟ چون مشتری مالک نیست، تسلط نداره بر رهن مبی. مشتری وقتی عرض کنم تسلط نداره بر رهن مبی، چرا تسلط نداره؟ چون مالک نیست. پس مشتری تسلط ندارد بر رهن مبی مگر بعد از صحت بی، مگر بعد از مالک شدن بی. پس باید مالک بشه تا بتونه رهن بده، لذا نمیتونه صحت بی متوقف بر رهن باشه. چون اگر صحت بی هم متوقف بر رهن باشه، ملکیت هم متوقف بر رهن باشه، دور پیش میاد. پس ملکیت آقای مشتری متوقف بر رهن، رهنش هم متوقف بر ملکیت و این دوره. و جالبه با اینکه این استدلال رو ایشون برای شافعی ذکر کرده، اما در این حال عرض کنم خدمت شما در دفاع از شافعی این دور رو ذکر میکنه، اما خودش چون این شرطی رو جائز میدونه، خود علامه. خب اینجا جای این نقض وجود داره، یعنی این نقض رو انسان میتونه به جناب علامه مطرح بکنه. بعد از اینکه این رو میفرماید جناب شیخ انصاری میفرماید مگر اینکه بحث رهن رو ما اینجوری توجیهش کنیم. چی بگیم؟ بگیم آقا اخذ رهن بر سمن، یا مثلا ضامن گرفتن برای سمن، یا ضامن گرفتن بر جبران سمن یا مسمن. یه وقت سمن رو نداده، من رهن میگیرم، ضامن میگیرم. یه وقت نه، سمن رو هم داده، اما من نمیدونم این سمن معیوب در بیاد یا نه، نمیدونم این سمن مال دزدی مال غیر هست یا نه. ها، ضامن میگیرم بر جبرانش. ضامن گرفتن بر جبران سمن مال اونجاییست که سمن یا مسمن رو داده، اما ممکنه معیوب در بیاد، ممکنه مال غیر در بیاد. اینجا من میگم آقا یه ضامن بیار که اگر این مال غیر در اومد جبران بکنه. خب اخذ رهن بر سمن، ضامن گرفتن بر سمن، ضامن گرفتن بر جبران سمن یا مسمن، ایشون میفرماید اینا همه از توابع بیع است، از مصالح بیعه، و چون از مصالح بیعه، از توابع بیعه، شرط کردنش مانعی نداره. میدونین مثل چی؟ مثل شرط وجوب نقد برای سمن، یا شرط وجوب عدم تأخیر سمن از یک ماه. شما وقتی میخواد جنس رو نقدی بفروشید، شرط نقدیت مثلا ممکنه بکنید، یا وقتی میخواد مثلا نسیه بفروشید، شرط میکنید که یک ماه بیشتر تأخیر نیفته، یک ماه سمن رو برای من بیارید. خب اگر بنا باشه که عرض کنم اون دور در بحث رهن باشه، اینجا هم دور وجود داره، اما چون اینا از توابع و مصالح بیعه، مصالح بیعه، شرط کردنش ایشون میفرماد مانعی نداره. با اینکه ممکنه همینجا هم یک کسی اون دور رو بیان کنه، بگه وجوب نقد سمن متوقف بر تحقق بیعه، تحقق بیعه متوقف بر وجوب نقد سمنه. اگر بخواد این نقد سمن، یعنی من مشتری سمن رو نقدن پرداخت کنم، متوقف بر اینه که بیع محقق شده باشه تا من نقدن پرداخت کنم. و بیع هم اگر بخواد متوقف عرض کنم تحقق پیدا بکنه، متوقف بر این است که نقد ثمن که شرط ضمن بیع اوله، اون شرط محقق بشه تا بیع محقق بشه. خب این دور رو اونجا هم ممکنه کسی بگه. علی ای حال ایشون میفرماید اون چه که، یعنی ملاکمون این باشه، اون چه که جزء توابع بیع است از مصالح بیعه، اینا شرط کردنش مانعی نداره. نگاه کنید عبارت رو، نعم ینتقض ذلک، یعنی کلام علامه نقض میشه، به اشتراط کون المبی رهنا علی الثمن، به این که شرط بکنه آقای بایه که مبی پیش خود من رهن ببونه تا تو ثمن رو بیاری، رهن بر ثمن باشه. فان نزالک، ایشون میفرماد چون این رهنی لا یعقل مع قطع نظر عن البی، با قطع نظر از بی خود رهن دادن یک شی به خود مالک که معنا نداره، که وقتی خودش مالکه این که معنا نداره به خودش رهن بدیم، باید مال بدهکار رو به این آقا رهن بدیم، بلی یتوقف علی، بلکه توقف دارد رهن بر بی، توقف دارد رهن بر ملکیت مشتری نسبت به مبی، چون لا رهن الا فی ملک. در واقع اون دور اینجا هم پیش میاد. و قد اعترف به ذلک فی التذکره، جالب اعتراف کرده خود آقای علامه به این عدم معقولیت، به این دور بودن در تذکره. چجوری؟ فاستدل به ذلک، استدلال کرده به این عرض کنم عدم معقولیت و دور چون این رهنی، لأکثر الشافعیه المانعین عنه، گفته اکثر شافعیه که مانع از این رهن هستن، گفتن این شرط رهن نزد آقای بایه صحیح نیست، اینا استدلالشون اینه. و قال، اینجوری استدلال کردن، ان المشتری لا یملک رهن المبی الا بعد صحت البی، مشتری مالک نمی شود مگر بعد از صحت بی. صحت بی هم باز متوقف است بر اینکه عرض کنم مشتری مالک بشه، یعنی به اون شرط عمل بکنه. فلای عذرخواهی میکنم، مشتری مالک نمیشه مگر بعد از اینکه رهن را انجام بده. فلای توقف علی، لذا توقف ند عرض کنم متوقف نیست بر این عرض کنم رهن صحت البی، این صحت البی فاعل لا یتوقفه، پس نمیتونه متوقف باشد بر این رهن صحت بی. پس تسلط بر رهن، یعنی من وقتی، من مشتری وقتی میتونم رهن بدم که مالک بشم، مالکیتم و صحت بی که باعث ملکیت منه، اونم متوقف بر رهنه. اگر متوقف عرض کنم خدمت شما باشه، دور پیش میاد، و الا داره، یعنی اگر متوقف باشد این دور پیش میاد. با اینکه این استدلال رو به نفع اکثر شافعیه کرده، لکنه جناب علامه مع ذلک جوز هاذل اشتراط، این شرط رهن رو ایشون مجاز دونسته، اشکال نکرده. خب این نقض، نقض واردی است به جناب عرض کنم علامه، اما در این حال یک اشکالی رو عرض کنم ایشون عذرخواهی میکنم، یه جوابی رو ایشون از این اشکال مطرح میکنه، و لذا میفرماد الا ان یقال، مگر اینکه ما اینجوری این مشکل رهن رو حل بکنیم. چجوری حل بکنیم؟ الا ان یقال ان اخذ الرهن علی الثمن، اخذ کردن رهن بر ثمن، و تضمین علیه، ضامن گرفتن بر ثمن، این دوتا رهن و تضمین بر ثمن مال وقتی است که مشتری ثمن رو پرداخت نکرده، من رهن میگیرم یا ضامن میگیرم. و علا درکهی و درک المبی، علا درکه عطف به علیه، یعنی تضمین علا درکه و درک المبی، درک یعنی جبران، این مال اون وقتی است که ثمن رو آقای مشتری پرداخت کرده، اما من برای جبران این ثمن یا جبران مبی، اگر مبی رو من دریافت کردم، عرض کنم برای جبرانش دارم چیکار میکنم؟ ضامن میگیرم. یعنی چی جبران؟ یعنی اینکه اگر این ثمن ملک غیر در آمد، معلوم شد مال یکی دیگه است، یا معیوب در اومد، این ضامن بتونه جبران بکنه. خلاصه اخذ رهن بر ثمن یا ضامن گرفتن بر ثمن و مثمن، من توابع البی، این من توابع البی خبر ان است، این جزء توابع بی، من مصالح البی، چون از توابع بیع از مصالح بیع فیجوز اشتراطها، دیگه شرط کردنش مانعی نداره. نظیر وجوب نقد ثمن، مثل اینکه کسی نقد ثمن رو عرض کنم شرط بکنه، یا عدم تأخیره عن شهرین، یا نسیه بودنش رو مثلا بگه آقا بیش از یک ماه نباید تأخیر بکنی. خب اینا جزء توابع بیعه، جزء مصالح بیعه، مشکل نداره. فتعمل، با اینکه در همین جا هم ممکنه کسی اون دور رو مطرح بکنه. چی بگه؟ بگه وجوب نقد ثمن متوقف بر تحقق بیعه، یعنی تا بیع محقق نشود نقد ثمن محقق نمیشه، و تحقق بیعه متوقف بر وجوب نقد ثمنه. چرا؟ چون وجوب نقد ثمن جز شرط بود دیگه، نقد ثمن جز شرایط بود، تحقق بیع هم متوقف بر اون وجوب نقد ثمنه. خب بس باشه، یه بیان دیگری رو جامع المقاصد در بیان دور داره، انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.